Manchester City and Real Madrid to see who goes to the Champions League final. What a sensational start! It's Kevin De Bruyne. It's a chance for two. It is two. Benzema gets one back. Good chance. 3-1. And it's a bit of Brazilian magic to get Real Madrid back in the tie. What a strike from Bernardo Silva! Oh, what about that? He's penicillin it. It's a game that none of us are ever going to forget. Liverpool are big favourites, Villarreal underdogs. In it goes! Oh, it's got it! And there is lift off in the semi-final for Liverpool! Mane coming through! 2-0! Villarreal get the goal they needed. Liverpool's lead in the semi-final is gone. Liverpool back in front on aggregate. It's Luis Diaz, the vital goal for them. And Liverpool are heading to Paris for the Champions League final. Let's hope the sequel is as good as the original. Coming in now is Riyad Mahrez! And it's a try and stride towards Paris. The goal on back, it's Rodrigo. What a climax, what a comeback! The King of Madrid fires Real ahead. And Real Madrid will play Liverpool in the Champions League final.
سلام به شنونده های عزیز پادکست کورنر، به اپیزود 52 پادکست ما خیلی خوش اومدید. فینال لیگ قهرمانان تیم‌هاش مشخص شد، لیورپول و رئال. لیورپول بعد از یه نیمه دوم فوق‌العاده صعود کرد، رئال بعد از یک شب جادویی و عجیب و غریب دیگه تو برنابئو. و بریم با بابک راجع به اول از همه اون بازی عجیب غریب رئال سیتی و بعدش هم راجع به بازی لیورپول و ویارال صحبت کنیم. بابک چطوری؟ فکر کنم که خیلی حالت خوب باشه.
سلام، من عالیم. آره، من واقعا از دیشب که این اتفاق افتاد عالیم و آره بریم درباره یه شب جادویی دیگه که دیگه خیلی عادی داره میشه این شبای جادویی تو این فصل برنابئو. و آره بریم صحبت کنیم ببینیم که اصلا چی شد تو اون بازی.
آره، حالا یه چیزی حالا جدا از بحث همین الان مد به ذهنم رسید قبل اینکه بس شروع کنیم بگم، جالبه. اونم اینه که برنابو فکر کنم، یعنی بین خودت هم نظر باشی با هم، یه سالهایی بود، حالا حتی اون سالهایی که زیدان هم بود و رئال قهرمان اروپا میشد، اصولا یه مقدار جوش اون معروف نبود به اون جو طوفانی و اون دیگه جوشان و اینا. یعنی یه مقداری حتی خودت هوادارهای رئال منتقد بودن که اکثر هوادارهایی که میان توی برنابئو توریستن و میان اصلا برای گردش و برای تفریح و برای اون طرفداری اون تیم نیومدن. دین فکر کنم امسال یه مقدار دیگه این دید عوض شده نسبت به برنابئو، درست میگم؟ کاملا دیگه برعکس شده، جای ترسناکی شده دوباره.
ببین آره، البته هنوز این قضیه توریستی بودنش یه سری از بازی لالیگا صدق میکنه، یعنی خب خیلی از بازی لالیگا ما دیدیم امسال که اون خیلی جو ترسناکی نداشت برنابئو. و آره همیشه این موضوع این چند سال رو اعصاب بوده، مخصوصا که خیلی برنابئو اون جوی که شاید مثلا آنفیلد داره، شاید نیوکمپ داره، حتی برنابئو خیلی اون جو نداشته. و حالا تو دهه اخیر دلیلش هم مشکلی بود که رئال و پرز با اولتراسورا داشتن و خب راه نمیدادن اولتراسورا رو. از چند سال پیش دیگه شروع کردن راه دادن دوباره این گروه افراطی هوادارهای رئال. خب اینا خیلی کمک میکنن به جو رئال،
اونا که پشت دروازه سمت چپ میشینن دیگه.
آره دقیقاً. و ولی کلا همیشه برنابئو معروفه تو یک سری از شبای اروپایی که تیم واقعا نیاز داره به برنابئو برای برنده شدن، اونجا به همیشه خودش رو بالاخره نشون داده. تو اون جور شبا برنابئو همیشه خودنمایی کرده.
آره خب بریم سراغ بازی. اگر که امکانش هست تحلیل بکنیم بازی، و اگرم که نه، چون کار سختیه، یعنی آدمای خیلی مختلفی تو همین 20 خورده ساعت که بازی گذشته راجع به بازی حرف زدن، هیچ کدومشون نمیتونستن درست توضیح بدن که چه اتفاقاتی افتاد اون شب. ولی فقط صحبت کنیم راجع به این که چی بود این بازی دیگه.
ببین آره، واقعا به نظر من این دوتا بازی جفتشون شاید بهترین رفت و برگشت، حداقل بهترین رفت و برگشتی که من بهشش دیدم تو لیگ قهرمانان. یعنی جذاب‌تر از این رفت و برگشت حالا ندیده بودم و شاید مجموعه این دو تا بازی بهترین رفت و برگشت تاریخ لیگ قهرمانان باشه. ولی آره تحلیلش سخته، یعنی آدمای خیلی باسوادتر از ما هم مشکل دارن با تحلیل این بازی، نمیدونن چی رو باید تحلیل کنن دقیقاً. حالا من به نظرم برای اینکه بخوایم یه شروع بکنیم، یه نقطه شروعی داشته باشیم، از همون دقیقه اول بازی شروع کنیم و اصلا ببینیم خود تو جریان بازی چه اتفاقاتی افتاده. چه چیزهایی شاهد بودیم که ختم شد به اون درامای پایانی. و ببین بخوایم در مورد جریان بازی شروع کنیم، به نظر من خب نسبت به بازی رفت خیلی دو تا تیم تغییر خاصی تو برنامه هاشون نداده بودن به نظر من، یعنی همون برنامه رو داشتن، به همون شکل بازی میکردن. رئال همون برنامه رو توی پرسینگ و مالکیت داشت، سیتی هم همون برنامه ها رو داشت، ولی شاید محتاط تر بودن دو تا تیم دیگه با توجه به حساسیت بیشتری که شاید این بازی داشت و هر لحظهش واقعا اهمیت داشت. و دیگه شاید هر تو بازی رفت مثلا گونه ای بود که شما یه اشتباه میکردی یه جایی برای برگشت داشتی تو این بازی، ولی هر اشتباه میتونست اصلا تموم کنه همه چیز واسه یه تیم. و این شاید خب یه ذره باعث شده بود محتاط تر باشن دو تا تیم تو طول 90 دقیقه. اون بالا پایینی که تو بازی رفت داشتیم دیده باشین، بازی بسیار پرکیفیتی بود و رئال خیلی بهتر نسبت به بازی رفت دفاع کرد به خصوص. یه تغییری که خب همونجوری گفتیم قرار بود بازگشت کازمیرو خیلی مهم باشه برای رئال و دقیقاً اتفاق افتاد، یعنی ما پرسینگ رئال رو که می‌دیدیم خب برنامه همون بود، حالا با این تفاوت که نسبت تو بازی رفت خب از سه تا هافبک دو نفرشون کاملا جلو پرس می‌کردن، تو این بازی تونی کروس یه ذره عقب‌تر داشت پرس می‌کردش، یعنی شاید خیلی به اون خط اول پرس رئال اضافه نمی‌شد، بیشتر کنار کازمیرو قرار می‌گرفت. این یه ذره باعث می‌شد که رئال تو پوشش فضای پشت خط پرسش موفق‌تر باشه. ولی کلید پیشرفت رئال تو این بازی به نظرم دوئل‌های دفاعی بود. یعنی ببین آنچلوتی تو کنفرانس قبل بازی گفته بودش که ما برای اینکه بخوایم حذف نشیم و برنده باشیم باید هممون به صورت انفرادی تعهد بیشتری در کارهای دفاعی داشته باشیم، و خب این بازی هم مشخصا بازیه که قرار این دوئل‌ها و این نبردهای تک به تک دفاعی شاید مشخص کنن خیلی از نتایج رو. و ما دیدیم که چقدر رئال تو این نبردهای تک به تک دفاعی بهتر داشت عمل کرد، بهتری از خودش نشون میداد. بازیکن‌های رئال خیلی دوئل ها رو بهتر می بردن و دیگه خیلی اون اتفاقاتی که تو بازی رفت می دیدیم که یهو مثلا 3-1 می شد پیش نمی اومد تو این بازی، و این به نظرم که از کلیت های مهم بازی رئال بود. و حالا ببین خیلی جالبه، سیتی بهتری بود در نهایت تو این دوتا بازی از رئال، طبیعی هم هست. رئال به سیتی خب بر کسی پوشیده نیست که واقعا کیفیت فنی بیشتری از رئال داره و هر حال تیم شاید قوی تری باشه نسبت به رئال، ولی به نظر من رئال در تا دقیقه 70 که اون گل اول سیتی زده شد رئال خیلی تیم خوبی بود، یعنی و کاملا برابر با سیتی داشت تو طول بازی پیش میرفت. و حالا شاید مثلا خیلی جالبه، مثلا رئال تا گل اولش تا دقیقه 90 هیچ شوتی به چارچوب نداشت، ولی در تمام طول بازی ما تایملاین مثلا ایکس جی که نگاه بکنیم در تمام طول بازی از لحاظ ایکس جی بالاتر از سیتی بود، یعنی هم در نیمه اول ایکس جی بیشتری ثبت کرده بود هم در نیمه دوم. و با اینکه شوتی در چارچوب نداشت ولی موقعیت‌های خودش رو داشت ایجاد می‌کرد رئال، ولی تفاوت این بود که اون موقعیت‌ها و اصلا نگرانی که در طول بازی هم جداش بیشتر می‌شد این بود که وینیسیوس و بنزما خیلی نتونستن از موقعیت‌هایی که پیدا کردن استفاده بکنن. آره، و ولی به نظرم در روند بازی رئال تا دقیقه 70 که سیتی گل اول زد واقعا پا به پا پیش رفت. علاوه مالکیت هم دیدیم که رئال خیلی خوب تونسته بود کنترل بکنه، تقریبا مالکیت 50-50 بود. و به نظرم تا دقیقه 70 اینجوری نبود که تیمی برتر باشه، ولی سیتی که گل اولو میزنه خب طبیعی هم بود رئال نیاز داشت که بکشه جلوتر که بخواد جبران بکنه. و خب سیتی در واقع کنترل بازی رو به نظرم یک باره میگیره دستشو، و اصلا اکثر موقعیت های خطرناک سیتی هم اصلا از بعد از گل اولش به وجود میاد دیگه.
آره نه باید موافقم که تا اون موقع تا قبل از اون بازی کاملا برابر بود. دقیقا منم موافقم که یکی از مهمترین دلایلش اون تاثیر روانی بود توی بازیکن‌ها و خصوصا روی سیتی، چون رئال به نظرم تقریبا همون بازی رفت و انجام داد، ولی سیتی تو نیمه اول خب اصلا شبیه اون بازی رفتش نبود، محتاط‌تر بودن، خیلی یه مقدار توی حمله کردن محتاط‌تر بودن، خیلی بیشتر سعی می‌کردن توپ نگهدارن تا اینکه بخوام موقعیت ایجاد کنن، هرچند موقعیت‌های خودشون تو نیمه اول داشتن، یعنی اون ضربه های برنارد سیلا بود، دوتا شوت دیبروین بود، یه دونه شوت خصوص بود، همه اینها وجود داشت. تو نیمه دوم مثلا اون فکر کنم اون شوت فودن بود که کورتوا دفع کرد تا قبل از گل، این موقعیت ها رو داشتن، ولی خب اون فشار همه جانبه روی دروازه رئال وجود نداشت. دلیلش هم به نظرم اون استرس و طبیعت، خیلی طبیعت منطقیه که اون استرس و اون جوی که وجود داره خب یه مقدار محتاط تر کنه بازیکن ها رو. و پپ هم بعد از بازی اصلا اشاره میکرد که نیمه اول ما خیلی خودمون نبودیم، یعنی خیلی نتونستیم بازی روانی رو داشته باشیم. ولی بعد از که حالا سیتی گل رو زد، آره دقیقا، خب راحت تر بازی کرد، خیلی یعنی فشار بیشتری تونست بیاره و نقطه‌ای که گل رو زد خیلی جالب بود، یعنی دقیقا چند دقیقه قبلش خب گواردیولا دو تا تعویض میکنه، یه تعویض اجباری میکنه که زینچنکو میاد تو زمین به جای کایل واکر، که تا قبل از اون کایل واکر خیلی خوب دفاع کرده بود برای سیتی، یعنی چه تو توپ‌های هوایی، چه تو پوشش‌هایی که جلوی وینیسیوس انجام داده بود. حالا شاید یکی دو تا صحنه وینیسیوس خوب درسته و فرار کنه، مثلا اون حمله اولی که رئال داشت بعد از کیکاف نیمه دوم که همون بلافاصله رفتن موقعیت شد، آره اون مثلا اون خیلی خیلی موقعیت جدی بود، یعنی مثلا خب اون خودش اکسی رئال رو میبرد بالا، ولی ساچ بجز اون یکی دوتا صحنه کایل واکر همه جا اذیت کرد وینیسیوس رو، خیلی خوب پوشش داده بود سمت راست رو، اصلا اون آزادی که وینیسیوس دقایق توی بازی رفتاش اصلا اینجا نداشت و خیلی خوب بود، ولی خب دیگه کایل واکر خیلی هم آماده نبود و طبیعتاً انتظار می‌رفت که توی همچین بازی اگر بخواد 70 دقیقه تمام انرژیش رو بذاره که گذاشت یه صدمه‌ای داشته باشه برای سیتی دیگه، که زینچکو به جای کایل واکر اومد و گوندوگان هم به جای دیبرون، که به نظرم دیبرون خیلی بازی خوبی نداشت، یعنی دیبرون برام عجیبم بود که به عنوان کسی که توی این چند ماه اخیر فوق‌العاده رو فرمه و اصلا این فصل به نظرم بهترین بازیکن سیتی بوده، تو تقریبا همه بازی‌های مهم برای سیتی گل زده، جلوی چلسی، جلوی لیورپول، جلوی رئال تو بازی رفت خیلی بازیکن موثری بوده، دیبرون اصلا نتونست اون بازی خوبش رو داشته باشه دیگه، و دیبرون بیرون اومد و گوندوغان اومد تو، و گوندوغان که اومد تو بلافاصله اون پاس خط شکن فوق‌العاده رو داد که برناردو سیلوا اون فضای آزاد رو داشت، آره خیلی خیلی پاس خوبی بود و برناردو سیلوا با اون فضا خیلی خوب ماهرز رو پیدا کرد، پاس خیلی خوبی به ماهرز داد، ماهرز خیلی ضربه تمام کننده خوبی زد، همه چی اون گل خیلی پرفکت بود. بعد از اون طبیعتاً اعتماد به نفس سیتی بالاتر رفت، رئال هجومی‌تر شد، یه مقدار اون وسط زمین رو در واقع از دست داد به سیتی، یعنی تقدیم سیتی کرد و سعی داشت که بیشتر اون حملاتش رو خطرناک‌تر کنه، و چیزی که حالا برای من خیلی غیر قابل توضیح می‌کنه اتفاقات بعد از اون رو اینه که خب کاملاً انتظار می‌رفت که رئال تموم شده باشه کارش، یعنی حتی حملاتی هم که رئال داشت تا قبل از گل اول حملات خطرناکی نبودن، یعنی این شکلی هم نبود که اون خیمه زده باشه رئال، ما اون فشار عجیب و غریب و مثلا ببینیم روی دروازه سیتی، واقعا روی دو تا صحنه این اتفاق افتاد، و تا قبل از اون موقعیت‌های از دست رفته سیتی اگه نگاه کنی تا فکر می‌کنی که خب آره گریلیش، و فکر می‌کنی که خب حالا اون لحظه فکر می‌کنی که چیز بزرگی نیست، ولی بعد می‌فهمی که نه اصلا اون اونجا با تعیین کننده بود، یعنی اون توپی که گریلیش می‌زنه و مندی روی خط برمیگردونه، بعد حالا اینجا خودش کلی اتفاق داخله، یعنی اون تصویر اون صحنه رو اگه فریز بکنی، توپ که به مندی میخوره و بعد برمیگره میخوره به فودن، اون توپ هر اتفاقی میتونه براش بیفته، میتونه برگره بره تو گل رئال، ولی توپ دور میشه و رئال گل نمیخوره، یه صحنه حدود 2-3 دقیقه بعدش دوباره از همون سمت چپ سیتی حمله میکنه، گریلیش خیلی خوب اون سر توپ رو میزنه، کورتوا سیو میکنه، و چیزی که غیر قابل توضیح میکنه اینه که واقعا دوباره رئال اوت آف نوور از هیچی تونست زنده بمونه، و جایی که ما فکر میکردیم دیگه کار تمومه، با یه دونه سانتر، یه هوشیاری بنزما با اون پاس در واقع یه جورایی کاتبکش به رودریگو همه چی عوض میشه، چند دقیقه بعدش دوباره اون گل دوم میزنن، و حتی روی اون گل دوم هم اگه تو نگاه بکنی باز اتفاقاتش دخیله، چون سانتر که انجام میشه، سانتر کارواخال که فوق العاده است، ولی سانتر که انجام میشه یه مقدار تایمینگ رودریگو مناسب اون سانتر اول نیست، توپ یه مقدار بلوکه میشه، یعنی خیلی بلوکه، یه کوچولو تغییر مسیر میده، آره به سر آسنسیو میخوره، به سر آسنسیو که میخوره اون موقع تنظیم میشه برای سر رودریگو، یعنی اگه به سر آسنسیو نمیخور شاید حتی درست نمیشه رو سر رودریگو که گل بشه و اونقدر دقیق بره تو دروازه، یعنی اینجا می اتفاقات توش دخیله، و همه این چیزاست که من به نظرم باعث میشه که یه مقدار غیر قابل توضیح بکنه چیزایی که ما دیدیم، و بعد از اون من تقریبا مطمئن بودم که رئال میره بالا، چون که فقط سیتی که نه، هیچ تیمی آماده اون فشاری نیست که بعد از اون ایجاد میشه، و هیچ تیمی آماده این نیست که اونقدر کنترل داشته باشه روی اون دقایق آخر بازی و یهو ببینه که همه چی از دست رفته و بازی داره میره وقت اضافه. مشخصا تمرکزشون از دست دادن. روبن دیازی که کل بازی خیلی خوب دفاع کرده بود، اون تکل بیمورد روی پای بنزما میره و بعد از اون دیگه عملا کار تمومه دیگه. این تو وقت اضافه رئال خیلی تیم برتری بود، اصلا اجازه نفس کشیدن به سیتی نداد، شاید به غیر از یه موقعیت همون اواخر وقت اضافه اول که فرناندینیو داشت. ولی میگم همه اینها باعث میشه که واقعا عجیب و غریب بکنه این شبو. و حالا یه بحثی هم اینجا هست اینه که خب طبیعتا خب این بازی واکنش های زیادی هم داره و خب توی این واکنش ها خیلی ها فکر میکنن که این باخت سیتی مثل باخت های گذشته شه و این انتقادی دوباره به پپ گواردیولا و مثلا تاکتیک هایی که گواردیولا داره.
اتفاقا مثلا همین رو ازت بپرسم که خب اتفاقی که افتاد بعد گل اول سیتی، گواردیولا تقریبا تمام بازیکنه هجومیشو بیرون کشید دیگه و بازیکنه ای آورد که تو بازی کنترل کنه، ماهرزو بیرون کشید، دیبروین خصوص، و خب مشخصا بدون نبود این بازیکنه وقتی تیمت به گل نیاز داشته باشه خیلی کار سختی در پیش داری. چقدر نظر در مورد این تعویضای گواردیولا چی بود؟ به نظرت اصلا چقدر اشتباه بود یا کار درستی بود؟
ببین به نظرم آخر روی کاغذ کار درستیه، چون سیتی کاملا کنترل داشت. ببین اگر سیتی کنترل رو از دست میداد و ما میدیدیم که اون موقع خب این عقب که این عقب کشیدن هم که نه، این تعویضای دفاعی که حالا دفاعیش بیشتر دفاعی ترینش به نظرم اومدن فرناندینیو بود دیگه، اینکه خب دو تا هافک دفاعی داشته باشن توی زمین، اگر این تعویضا باعث میشد که رئال کنترل مطلق داشته باشه روی اون 10 دقیقه، اون موقع میشد خب بگیم که آره این تعویضای گواردیولا کاملا غلط بود و جریان بازی رو عوض کرد. اما جریان بازی هم عوض نشد، یعنی روی ایکس رونه اون لحظات بود که سیتی کم آورد و رئال تونست گل بزنه. کاملا سیتی برتری داشت و حتی موقعیت‌های گلزنی داشت، یعنی اصلا تیمش حتی هجومی‌تر شد، تیمش تونست راحت‌تر بازی کنه بعد از اون تعویضا. برای همین خیلی نمیشه به این خورده گرفت. حالا من میگم کجا شاید ایراد کار باشه بعد از این حرفم. میگم به نظرم سیتی، گواردیولا، بازیکن‌های سیتی خیلی کارهای یعنی تعداد کارهای غلطی که انجام دادن خیلی کم بود، یعنی اشتباهاتی که داشتن خیلی انگشت شمار بود. نمیشد این بازی رو مقایسه کرد با مثلا حذفای دیگه شون که مثلا جلو یا باختی که مثلا پارسال تو فینال داشتن جلوی چلسی، که بله اون قطعا لاین اپ اولیه سیتی مقصره، قطعا گواردیولا مقصره توی اون باخ، یا مثلا اتفاقی که جلوی لیون افتاد اون سیستم سه دفاعی که نیمه اول گواردیولا انتخاب کرده بود، قطعا گواردیولا روی اون مقصره. اما اینجا دیگه نه اون بحث اوورتینکینگ رو داریم، نه اون بحث تغییر سیستم رو داریم، نه کار عجیب و غریبی کرد گواردیولا. هر کاری که کرد به تیمش توی جریان بازی کمک کرد و کمک کرد تیمش کنترل داشته باشه. منتها واقعا همونطور که جاناتان ویلسون هم میگه، با وجود تلاشی که گواردیولا داره برای کنترل داشتن روی این بازی‌ها، خیلی سخته که همه چیزو کنترل کرد و یه وقتایی خوب دست آدم در میره. و رئال این بلایی که سر سیتی آورد سر تیم‌های دیگه هم آورده، سیتی اولین تیمی نیست که قربانی این اتفاقات برنابئو، برای همین نمیشه همیشه کازوکوزوها رو سر گواردیولا و تعویضاش کرد. حالا کجا من فکر می‌کنم که ممکنه که این در واقع از فلسفه گواردیولا بیاد، این ضعف سیتی توی این جور بازی ها. ببین گواردیولا توی لیگ های داخلی تقریبا بی نقص بوده، یعنی هر جا که رفته توی لیگ های داخلی در مجموع موفق بوده. از 4 سالی که توی بارسلونا بود 3 تا لالیگا برد، از 3 سال توی بایرن مونیخ هر 3 تاشو بوندسلیگا رو قهرمان شد، توی منچستر سیتی امکان داره که به 4مین قهرمانی پرمیر لیگش برسه توی 6 سالی که توی این باشگاه، توی یک بازه زمانی طولانی توی 38 تا بازی گواردیولا فوق‌العاده است. یعنی اگه بخوای یه مربی انتخاب کنی برای قهرمانی، گواردیولا رو انتخاب می‌کنی بدون شک. حالا چیزی که توی این مدل بازی‌ها، توی این مدل بازی‌هایی که خیلی هرج و مرج توش زیاده و خیلی اتفاقاتی می‌افته که از کنترل تو خارج، هیجانا و اون مومنتوم خیلی مهمه و اینکه تو بتونی توی اون هیجان نتیجه بگیری، جایی که سیتی ضربه میبینه از اینجاست که من فکر میکنم تیم‌های گواردیولا، چون گواردیولا همیشه میخواد انقدر کنترل داشته باشه که تیم‌هاش تقریبا یک جورای ماشینی میشن، حالا به غیر از اون بخش یک سوم هجومیشون که خیلی خلاق میشن و خیلی آزادی دارن خصوصا وینگراش، ولی اصولا خیلی برنامه‌ها و استراتژی‌های خیلی تمرین شده و خیلی پترنای تمرین شده ای دارن و انقدر باید همه چیز این ریتم و این بیلد آپ بر اساس میلشون باشه که وقتی که یه ذره همه چیز درست نباشه اون موقع نمیتونن بازی خودشون رو انجام بدن. مثلا این چیزی که لیورپول توش خیلی خوبه، لیورپول توی این مدیریت این هرج و مرج خیلی خوبه، لیورپول اصلا این هرج و مرج رو ایجاد میکنه برای اینکه از دل اون میتونه بهت ضربه بزنه. ولی انقدر تیم های سیتی تلاش دارن که مسلط باشن روی تمام دقایق و لحظات و ریتم بازی که وقتی که این اتفاقات میفته دیگه نمیتونن خودشون رو جمع بکنن. و اصلا یه چیزی هست راجع به تیم های گواردیولا، نه فقط توی سیتی، اصلا از بارسلونا، بایر مونیخ هم میشه اینها رو دید که یه سری بازی ها رو خصوصا بازی مهم چمپیونز لیگ رو که باختن، اکثرا اتفاقات که براشون افتاده اینه که ظرف دقایق کوتاهی، ظرف 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه چند تا گل دریافت کردن. یعنی حالا میشه به بازی اینتر اشاره کرد، اون بازی سنسیرو که ظرف فکر میکنم 13 دقیقه اون دو تا گل تو نیمه دوم میخورن، اونجا اصلا عملا بازی رو میبازن و حذف میشن تو نیوکمپ، نمیتونن کامبک بزنن. جلوی رئال سال 2014 رئال آنجلوتی که رئال میاد توی فکر کنم 30 دقیقه یا 25 دقیقه سه تا گل توی آلیانز آرنا میزنه، اون دو تا گل راموس به فاصله خیلی کوتاه زده میشه. جلوی لیورپول سال 2018 من سیتی لیورپول یاد باشه، تو نیمه اول تو 30 دقیقه لیورپول 3-0 جلو میفته. جلوی تاتنهام توی بازی برگشت سال 2019 سون توی 2 دقیقه 2 تا گل میزنه توی خونه حریف و اصلا اونجا هاست که کار دست گواردیولا میده. و همین اتفاقات توی لیگ هم مثلا افتاده، یعنی جلوی اورتون، جلوی لستر مثلا سالهای 2017 این اتفاقات افتاده و دیشب هم اتفاق افتاد. یعنی این تلاشی که تیم سیتی داره برای اینکه انقدر ماشینی مسلط باشه روی ریتم و همه چیز بازی عالیه، یعنی اصلا خب نتیجه میده در طولانی مدت، داریم میبینیم که نتیجه میده، داریم میبینیم که این تیم الان چقدر حاکم مطلق توی پریمیر لیگ توی سالهای اخیر. ولی توی یه سری بازی‌ها که کنترل از دست در میره، که توی بازی‌های چمپیونز لیگ معمولاً این اتفاقات خیلی بیشتر میفته، اونجاست که این تیم کم میاره. و تنها چیزی که شاید بشه گفت مثلا این نقد رو داشت نسبت به گواردیولا اینه که باید تیم‌هاش یاد بگیرن این مدل هرج و مرج‌ها رو هم بتونن کنترل کنن و اونجاها بتونن یه مدل بازی دیگه‌ای برای لحظاتی داشته باشن که بتونن اینو کنترل کنن. به نظر میومد بعد از اون بازی اتلتیکو به این تجربه رسیدن، ولی خب رئال خیلی دیگه قوی تر از اتلتیکو بود و اون فشار خیلی سنگین تر بود براشون.
آره دقیقا. و شاید حالا یه اشاره کرده مقاله جاناتان ویلسون و شاید یکی از بهترین جمله هایی که بشه درباره تحلیل این دقایق آخر این بازی گفت همون جمله آخری باشه که توی مقاله بود که حالا خودت هم ترجمهش کردی و اتفاقا تو کانال تلگراممون هم هست. و خب جملهش همین بودش که در نهایت در لیگ قهرمانان منطق حرف اول رو نمیزنه و اینم همین جوره. یعنی شما تو لیگ قهرمانان شاید بهترین تیم از نظر فنی باشی، شاید قوی ترین تیم باشی، ولی هیچ تضمینی نیستش که قهرمان بشی چون که بهترین تیم فنی تورنمنت هستی. یعنی انقدر ابعاد دیگه بالاتر از تاکتیک و مسائل فنی دخیلن، همین هیجانات، کنترل هیجان، بحث روانی و قدرت روانی که هر تیم داره، انقدر اینها پررنگ‌تر شاید باشن نسبت به مسائل روانی که هیچ وقت اون من چیزی که شاید منطقی باشه اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. و دقیقاً آنچلوتی برعکس چیزی که گواردیولا هست. یعنی گواردیولا خب دقیقاً خیلی پرهیز میکنه از اون هرج و مرج، همونجور که گفتی خیلی ماشینی کار میکنه شاید و همه چی میخواد تحت کنترلش باشه، در صورتی که آنچلوتی واقعاً برعکس این قضیه است. یعنی آنچلوتی و تیمی که رئال الان زیر نظرش داره بازی میکنه لذت میبرن از اون هرج و مرج، مثلا اون هرج و مرج دقیقاً به نفعشون تموم میشه. بنزماتون هرج و مرج است که میتونه بهترین عملکردش رو داشته باشه، مودریچ توی اون هرج و مرج است که میتونه بهترین عملکردش رو داشته باشه. و این دقیقاً کاریه که هم آنچلوتی میکنه دیگه. دقیقاً خیلی این چند روز این بحث داغ بوده که آنچلوتی شاید از نظر تاکتیکی با گواردیولا و کلوپ و اینا مقایسه نشه، ولی به نظر من انقدر آنچلوتی باهوش هست که همیشه فلسفه‌اش رو طبق اون چیزی که در اختیار داره میچینه و تو رئال هم جدا از این نبوده، انقدر اون آزادی رو به فوق ستاره‌اش میده که شاید آنچلوتی بهترین مربی برای بهترین بازیکن‌های دنیا باشه. یعنی مربیه که از بهترین بازیکن‌های دنیا میتونه اون بالاترین پتانسیلشون رو بگیره، دقیقاً به خاطر همون آزادی که در قالب سیستم بهشون میده. و ببینید دقیقاً هم الان ببین میتونیم حالا خب همونجور که گفتی سیتی علاوه بر این که حالا یک سری اشتباهات دیگه داشت، خب از دست دادن موقعیت‌های خودش هم باخت دیگه. یعنی خیلی از لحظات هم در بازی رفت و در همین بازی برگشت بود که سیتی واقعا میتونست کار رو تموم بکنه و با از دست دادن یک موقعیت اون کارو نمیکنه و خب این رئاله که همیشه بازی برمیگرده. و ببینید واقعا بهترین، شاید به نظر من بهترین تحلیلی که بتونی برای این اتفاقات دقیقه 90 و 91 که این بازی ارائه بدی اینه که آقا اکثر خیلی از اتفاقات فوتبال به خصوص توی چمپیونز لیگ و خیلی از گل‌هایی که به ثمر میرسه بر اساس اتفاقات بازی و جریان سیال بازی میفتن، نه بر اساس تاکتیک ها و برنامه های از پیش تعیین شده.
مومنتوم و... خیلی مهم.
آره مومنتوم خیلی مهمه، اون لحظات خیلی مهمه و خب ما تمام فصل همه دارن میگن دیگه که رئال استاد استفاده از لحظاته. یعنی فقط شما میگم رئال تیمیه که تا دقیقه 90 میتونه شوت در چارچوب نداشته باشه، حتی خود هوادارهای رئال فکر کنن که دیگه کار تموم و رئال حذف شده، ولی رئال برمیگرده و با همون لحظات دو تا شوت در چارچوب و دو تا گل تو 8 دقیقه بازی رو 3-1 میکنه اصلا. و همون جمله که شاید گزارشگر دقیقاً قبل گل اول بازی قبل گل اول رئال گفت، وقتی که قبل از اینکه رودریگو گل رو بزنه دیدیم که آسنسیو یه موقعیت خیلی خوب به توپ نمیرسه و دست میره، گزارشگر میگه برمیگرده میگه که هنوز ایمان در این تیم مشاهده میشه، هنوز اون باوره در این تیم مشاهده میشه. و حالا ببینید یه گریزی هم میخوام بزنم به حالا لحاظ یه ذره فنی تر، حالا بخوام بررسی بکنیم، به نظرم یک سری از تعویض های آنچلوتی هم به نظر من تو این بازی محشر بود. یعنی خب دیدیم که مودریچ و کروس و کازمیرو بیرون اومدن، مثلث همیشگی خط هافبک رئال، و سیستم رئال یه جورایی از 4-3-3 شد 4-2-3-1. آسنسیو به عنوان شماره 10 داشت بازی میکرد و کاماوینگا و والورده به عنوان دبل پیوت داشتن بازی میکردن و خب در واقع اصلا با این خط هافبک بود که رئال تونست به پیروزی برسه، همونجور که در خیلی از بازی‌های دیگه این فصل، در حتی خیلی دیگه از بازی‌های چمپیونز لیگ این فصل رئال با همین خط هافبک والورده کاماوینگا تونسته بود به پیروزی برسه. و ببین درسته که بخش خیلی بزرگی از چمپیونز لیگ امسال باید به نام بنزما و مودریچ نوشتهش، ولی تو این بازی به نظرم رئال نشون دادش که به عنوان یک تیم هم میشه روی این تیم حساب کرد. یعنی بقیه بازیکن‌ها هم اونجایی که باید کمک می‌کنن، کورتوا که فوق‌العاده بود، یعنی شاید بدون کورتوا به نظر من شاید نصف نتایجی که رئال این فصل گرفت به دست نمی‌اومد با سیف‌های فوق‌العاده‌ای که داشت. شاید اگه نگیم بهترین، یک قطعاً یکی از بهترین شات استاپرها در بین دروازه‌بان‌های حال حاضر جهانه. و فرلان مندیو داشتیم که اونجوری از روی خط دروازه توپ رو نجات میده، ناچو بازی فوق‌العاده‌ای داشت، خیلی خوب تونسته جای آلابا رو پر کنه، و یه
پرانتز فوق‌العاده بود.
رودریگو هم که اصلا امشب به نام، در واقع دیشب بعد به نام رودریگو نوشته بشه دیگه. و یه پرانتزی که من میخوام باز کنم، و حالا یه بحثی که من و تو هم چند روز پیش با هم داشتیم، یه پرانتزی میخوام این وسط درباره روند ریبیلد رئال باز کنم که به نظرم تو این بازی کاملا به چشم اومد نوع ترکیب به چه سمتی داره میره و چه جوری داره ریبیلد میشه. یعنی بعد از اینکه رونالدو رفت خیلی از رالیا شاکی بودن از پرس که آقا این پروژه ریبیلد با سرعت پیش نمیره، درست پیش نمیره، اونجاهایی که نیاز داریم ریبیلد نمیشه، ولی داریم میبینیم که این پروژه ریبیلد امسال کاملا خودش رو نشون داد. یعنی خط دفاع ما که امسال کاملا عوض شد و با اضافه شدن بازیکنایی مثل فرلان مندی، ادر میلیتائو، آلابا و حالا فصل دیگه خب رودیگر قرار اضافه بشه، کاملا خط هافبک ریبیلد شده. در خط حمله هم خب همین جور دیگه، فقط بنزما از اون خط حمله قدیمی مونده و حتی در خط هافبکی که شاید خیلی از رئالیا به انتظار ریبیلد شدنش بودن که کم کم این مثلث کروس و کازمیرو و مودریچ کم کم شاید دیگه دورانش تموم بشه و خب در حال نزدیکیم به پایان این دوران، هم یهو میبینیم که امسال والورده و کاماوینگا خودشون نشون میدن که شاید کسی انتظار نداشت کاماوینگا اینقدر خوب خودشون نشون بده. و خب دیدیم تو این بازی هم بعد از ورودش انرژی اوورد، هم سر گل اول رئال با اون سانتر فوق‌العاده‌ای که برای بنزما داشت و هم سر پنالتی با اون حمله توپ فوق‌العاده‌ای که داشت، دیدیم که چقدر به عنوان آینده خط هافبک رئال داره خودشو تثبیت میکنه. و میبینیم که این خط هافبک هم داره به نوعی ریبیلد میشه دیگه، حضور والبردو کامابینگا و اضافه شدن شاید بازیکنی مثل شوامنی در فصل آینده میتونه خب این پروژه ریبیلد رو کامل بکنه. و به نظر این پروژه ریبیلد رئال هم به بهترین شکل ممکن داره پیش میره و پرز برنامه دقیقی داشت برای ریبیلد تیم، و حالا فصل دیگه هم با اضافه شدن احتمالی بازیکنایی مثل امباپه، رودیگر و شوامنی خب این تیم قراره خیلی ترسناک‌تر بشه. و می‌بینیم تیمی که شاید خیلی ها فکر می‌کردن قرار نقطه پایانش باشه این سال‌ها، الان دوباره یک نقطه شروع دوباره‌ای داره، یک سکوی پرتاب دوباره‌ای داره و آینده‌اش رو شاید تا حد تضمین شده می‌بینه با اتفاقاتی که داره در حین ریبیلد براش می‌افته. و خب دیدیم که امسال هم تونست دوباره به فینال برسه و واقعا شب عجیب غریب و رقم بزنه برای همه رئالیا. حالا یه سوال، یه بحثی من میخوام اینجا باز کنم که دوست دارم نظر تو هم دربارش بدونم. خب ما کارلو آنچلوتی رو داریم که به 5 فینال در لیگ قهرمانان رسیده، هیچ مربی در تاریخ به 5 فینال در لیگ قهرمانان نرسیده، 3 تاش با میلان بوده، 2 تا با رئال، هیچ مربی نتونسته که به تعداد دفعات بیشتر از یه دفعه با 2 تا باشگاه مختلف به فینال برسه. آنچلوتی این کارو کرده. تو یه شنبه خب رئال تونست قهرمان لیگ بشه، آنچلوتی تنها مربی تاریخ شد که هر 5 لیگ معتبر رو تونسته فتح بکنه. خیلی دوست دارم بدونم به نظر جایگاه آنچلوتی هم در بین مربیان حال حاضر دنیا و هم اصلا در شاید تاریخ فوتبال کجاست برات.
کرگر خیلی چیز جالب میگفت، میگه من باورم نمیشه که این آدم الان راه اومده راه رو رسونده به فینال چمپیونز لیگ و امکان داره که الان با این تیم دبل بکنه امسال، و سال پیش سر مربی اورتون بود. یعنی واقعا باورم نمیشه که شرایط اینجوری شده بود. آره واقعا، خب آنجلوتی واقعا ما فکر میکردیم که تموم شده است، یعنی تموم شده که، یعنی خب فکر میکردیم که دیگه برای بالاترین سطح بهترین گزینه نیست، و برای همین بود که مثلا وقتی که اورتون رفته بود، یعنی این دیگه فکر میکردیم که بیشتر آنجلوتی قراره که این تیم‌های میان جدولی رو پیشرفت بده، ولی نه، نشون داد که همین دقیقا به قول تو بهترین آدم برای بهترین بازیکن‌های دنیاست، یعنی آدمی که میتونه بازیکن‌های خیلی خوب رو به بالاترین حد خودشون برسونه، اون پتانسیلشون رو کاملا شکوفا کنه. و اصلا یه میگم تو اپیزود قبلی من گفتم مثلا یه کردیت که من به آنجلوتی میدم اینه که انقدر باهوش هست که متوجه بشه این بازیکن‌ها اگر آزادی رو داشته باشن میتونن از پس خودشون توی زمین بر بیان، حتی اگر با تیم‌های خیلی آماده با پیچیده‌ترین تاکتیک‌ها و آماده‌ترین برنامه‌ها مواجه بشن، ولی بازم میتونن از پس خودشون بر بیان. یعنی این هوشیاری آنجلوتیه و اصلا اصولا آنجلوتی دقیقا همین جوریه. و چه جمله‌ای هم که فیلیپ لام راجع به آنجلوتی میگه، میگه که آنجلوتی چیزی رو تو یه هفته بهت میگه که گواردیولا تو 3 ساعت بهت میگه، یعنی خیلی اینستراکشن های کمتر، خیلی راحت‌تر و خیلی اصلا خیلی شلتر برخورد کنه با ماجرا، اصلا کاراکترش هم این شکلی نشون میده. ولی اگه بخوام جایگاهش لازم تاریخی بخوایم بگیم، حالا بین مربیای مدرن که واقعا خب الان یهو دوباره خودشو زنده کرده دیگه، میگم و به همین دلیل یه مقدار شاید از نظر ما مربی تاپ که یعنی مثلا سوپر مربی یا مثلا مربی تاکتیسیان به نظر نیاد، به خاطر این آزادی که بازیکنان میده و به خاطر اینکه شاید مثلا خب فلسفه خیلی ثابتی نداره. ولی یادمون نره که آنجلوتی با میلان در واقع اون سیستم دایموند رو دوباره زنده کرده بود، اون 442 دایموند رو داشت، اون درخت، سیستم درخت کریسمس رو داشت، و اصلا لحاظ تاکتیکی اگه بخوای راجب آنجلوتی حرف زنید بارها میشه به راجب میلانش صحبت کرد و راجب قدرت تاکتیکی که اون تیم داشت. برای همین این لحاظ تاکتیکی آنجلوتی کاملا مربی قابلیه، فقط اون برچسب اون حالا فلسفه ثابت داشتن رو نداره مثلا گواردیولا و کلوپ و خیلی های دیگه یا سیمونه حتی. ولی از لحاظ تاریخی به نظرم آنجلوتی جزو شاید کل تاریخ اگه بخوایم بزنیم که حالا خیلی سخته، ولی حتما جزو 10 تا مربی برتر تاریخ هست، شاید حتی بتونه جزو 5 تا به حساب بیاد. یعنی خیلی حالا پپ و کلوپ ما باید بعد از کریرشون بسنجیم، چون که هنوز به نظرم سالهای زیادی دارن که بتونن سرمربیگری کنن، حداقل میتونیم تا 10 سال آینده شاید سرمربیگری این دوتا آدم تو اوج باشیم. ولی آنجلوتی که الان دیگه بالای 20 ساله که سرمربیه توی سطح اول فوتبال اروپا، قطعا یه جایگاه بالایی داره کنار تو رده باشگاهی اگه بخوایم بگیم، کنار سر الکس فرگوسن، کنار کسی مثل اوتمار هیتسفیلد، کنار حتی مثل یوپاینکس، کنار این آدم ها قرار داره و لحاظ آماری حتی از خیلی از اینا بهتره. یعنی دقیقا همونطور که گفتی اون افتخارات که توی چمپیونز لیگ داره، تعداد دفعاتی که به فینال چمپیونز لیگ رسیده و قهرمانی هایی که داره، خب هم از فرگوسن بیشتره، هم از اوتمار هیتسفیلد بیشتره، از همه اینها بیشتره. و به نظرم لحاظ یک مربی اروپایی برای رقابت های اروپایی جزو بهترین مربی هاست که بخوای راجبش صحبت کنی. حالا شاید توی مسئله لیگ داخلی اگر بخوای بگی، حالا درست که 5 بار تو هر 5 تا لیگ معتبر قهرمان شده، ولی شاید مثلا کسی مثل فرگوسن با اون قهرمانی های پرتداری که مثلا توی پریمیر لیگ داره، یه مقدار توی اون بحث وزنه بیشتری داشته باشه، ولی آنجلوتی توی اروپا حتما خیلی جایگاه بالایی داره و حتی شاید بالاتر از همه مربی ها.
آره دقیقا، یعنی ببین آنچلوتی شاید هیچ مربی رو تو پیدا نکنی که سال 2003 در فینال لیگ قهرمانان بوده باشه و قهرمان شده باشه و 20 سال بعد سال 2022 دوباره در همون فینال حضور داشته باشه. و این به نظر من دقیقا شاید یه بخش اعظمی از این قضیه تداومی که آنچلوتی داره دقیقا شاید به خاطر همین باشه که تاکتیسیان به حساب نمیاد یا فلسفه‌ای به خصوصی نداره، چون معمولاً فلسفه‌های به خصوص رو تو بالاخره یک تاریخ انقضایی میتونی براشون شامل بشی، میتونی یه جوری بالاخره اون ضد سیستمش رو پیدا بکنی، ولی این آنچلوتی دقیقاً شاید به خاطر همین که فلسفه ثابتی نداشته و همیشه برای زیر نظرش بوده پیش رفته، این شاید یک از عواملی باشه که تونسته همچین تداومی داشته باشه. و
آره دقیقاً همین تداوم مثلا راجع به فرگوسن هم میتونی بگی دیگه، یعنی فرگوسن هم مربی تاکتیسیان نیست ولی هر مربی که اومده فرگوسن بالاخره باهاش رقابت کرده.
آره دقیقاً تو هیچ وقت نمیتونی روش ثابت برای فرگوسن پیدا بکنی و این قضیه دقیقاً واسه کارلوس هم صدق میکنه و حالا لحاظ تاریخم دقیقاً واسه من تو همون تاپ 10 تاریخ قرار میگیره، هم حالا جدا از آماری که لحاظ پیروزی در جام ها داره که خب خودش خیلی آمار چشمگیریه اولیکا، یک فاکتور شاید مهمترین فاکتوری که در سرمربیگری باشه اون فاکتور قدرت رهبری باشه و شاید از این نظر آنچلوتی قطعا جزو یکی از بهترین مربیان تاریخ دیگه، اون مدیریت نفراتی که داره، اون رهبری که میتونه یک تیم رو بکنه و قطعا این همین باعث میشه که آنچلوتی در تاپ 10 تاریخ حداقل جا بگیره و در حال حاضر هم حداقل میتونه حتی بین سه تا مربی برتر دنیا هم برای من باشه، شاید در کنار پپ و کلوپ در حال حاضر. و حالا من صحبت ها من میخوام دیگه با این قضیه تموم بکنم که حالا آنچلوتی خب برای این فصل خیلی کردیت ویژه‌ای به هر حال میگیره دیگه، قهرمان کردن رئال هم در لالیگا و هم رسوندن رئال به فینال لیگ قهرمانان، چون شاید مسیری که رئال این فصل در لیگ قهرمانان طی کرد، حالا غیر از این جنبه دراماتیک و تاریخی بودنی که داره، چون اصلا هیچ تیمی تا حالا نبوده که حداقل یک بازی رو هم در مرحله یک هشتم هم در مرحله یک چهارم و هم در نیمه نهایی باخته باشه و باز به فینال رسیده باشه. خب رئال در هر کدوم از این مراحل یه بازی رو باخت ولی باز به فینال رسید، ولی شاید هیچ تیمی چنین مسیر سختی رو تا فینال طی نکرده باشه. یعنی تو بخوای نگاه کنی تمام سه تیمی که رئال تا به اینجا حذف کرده سه تیمی بودن که سال قبل در نیمه نهایی حضور داشتن. پی اس جی خب قهرمان فرانسه است، از اون ور چلسی قهرمان اروپا، سیتی قهرمان انگلیس و حالا هم به لیورپولی رسیده که شاید بهترین تیم حال حاضر دنیا باشه و تمام این مسیر رو رئال حالا غیر از اون قدرت تیمی بر اساس اون قدرت روانی که در تیم داشته طی کرده و من به نظرم این رئال، این نسل بازیکن‌های رئال که از 2014 شاید این نسل شروع شده و هنوز یه هسته‌ای از اون 2014 تو این تیم هست تا به الان، شاید قوی‌ترین تیم از نظر از بعد روانی در تاریخ فوتبال باشن، چون کاری که اینا تو این چند سال کردن، یعنی ما این کامبک‌ها رو یادمونه دوره زیدان که چقدر رئال کامبک‌های زیادی می‌زد و این نتایجی که رئال گرفته شاید بی‌سابقه بوده. و یه جمله دیگه ای که گزارش کردی شب تو بازی گفت که خیلی برام جالب بود، اولترافورد رو به عنوان تئاتر رویاها میشناسن، دیشب گزارش کرد از برنابو به عنوان تئاتر اف دراما دراماز یاد کرد، تئاتر دراماها، و شاید لقب جالبی باشه برای برنابو. در نهایت آره فینال رئال لیورپول رو داریم و فینالی که به خاطر اون سابقه تاریخی که حالا دو تا تیم با هم دارن، جنجال هایی که این اخیراً بین دو تا تیم بوده، صلاح خیلی کری خونده برای رئال، تمام اینها به نظر میاد که واقعا آماده است پاریس برای دیدن یک فینال تاریخی دیگه در لیگ قهرمانان.
آره حالا به نظرم یه کوچولو استراحت بدیم تا قبل از اینکه بخوایم راجع به بازی لیورپول و رئال کوچولو حرف بزنیم، یه استراحت بدیم بعد راجع به لیورپول و رئال صحبت کنیم و بعد از اون هم یه گپی راجع به پرمیر لیگ و هفته های آینده داشته باشیم.
خب برسیم به بخش دوم. تو بخش دوم در روی لیورپول و رئال حرف میزنیم و بعد هم گریزی میزنیم به لیگ انگلیس. از لیورپول و رئال شروع کنیم. و رئال داشت یه کار غیر ممکن میکرد ولی خب دیگه زورش تو نیمه دوم به لیورپول نرسید.
ببین قبل از اینکه حتی دو تا گل هم ویارال بزنه مشخص بود که ویارال خیلی کار سختی داره، به دلیل اون لقبی که همیشه لیورپول هم داره، اون منتالیتی مانسترزی که به لیورپول میگن، و فکر می‌کنم بیشترم اون منتالیتی مانسترز بعد از اون کامبک 4-3 جلوی بارسلونا روشون در واقع موند، ولی مشخص بود که خیلی کار سختی داره برای اینکه 90 دقیقه بتونه لیورپول رو کنترل کنه. اما میشد پیش بینی کرد حداقل که شروع خوبی داشته باشه به خاطر اون جو استادیوم، به خاطر خب اون هجومی تر شدنشون توی اون بازی برگشت، و اینکه خب یه مقدار شاید لیورپول آماده اون حجم حملات ویارال نباشه، اون موجهای حمله پشت همی که ویارال انجام داد شاید لیورپول آمادهش نبود، برای همین میشد پیش بینی کرد که خوب کار کنه. برای همین یعنی گل اولو که ویارال زد من خیلی تعجب نکردم، ولی اون از کنترلی که ویارال روی نیمه اول داشت خیلی تعجب کردم. یعنی به شدت مسلط بود ویارال توی 45 دقیقه اول، یعنی این کریدیتو باید به اونای امری داد که اون 442 ابتدایی که انتخاب کرده بود اونای امری برای این بازی، 442 خیلی هایلاینی هم بود، یعنی خیلی توی فاز پرس قرار می گرفتن، خیلی منتومن، حالا شاید منتومن نه ولی خیلی نزدیک به هر یار لیورپول بازی میکردن و فضاها رو کاملا بسته بودن و تنها یعنی وسط زمین اصلا لیورپول نداشت و قابلیت توپ چرخوندن نداشت، و ضعفی که حالا لیورپول هم یه مقدار داشت این بود که یه مقدار تحت تاثیر اون جو و اون هجومی بودن ویارال قرار گرفته بود و نمیتونست بازی خودش انجام بده. اگر یه مقدار با حوصله تر و یه مقدار با سر آروم‌تر میتونستن توی نیمه اول بازی کنن، میتونستن همون کنترلی که نیمه دوم داشتن رو میتونستن تو نیمه اول داشته باشن. منتخب حالا این اتفاقات نیفتاد و لاین اپی هم که لیورپول داشت توی خط حمله، خب ژوتا و صلاح و مانه رو ما داشتیم. توی این هفته های اخیر ما دیدیم که با فیکس شدن لوئیس دیاز سمت چپ قرار میگیره و مانه وسط قرار میگیره و خیلی این بود جالبی داده در لحاظ هجومی به لیورپول، یه بودی داده که تا حالا لیورپول نداشته. مانه رو ما تا حالا وسط زمین ندیدیم و به جورایی به عنوان فالس ناین حتی بازی میکنه. مانه آزادی عمل خیلی زیادی داره و برای همین خیلی خطرناکه اصلا نزدیک بودن صلاح و مانه. منتها توی این بازی خب صلاح و مانه اصلا دور بودن، خیلی به عنوان وینگرهای فیکسی بودن توی زمین، با اینکه یورگن کلوپ اصلا اینو از وینگرهاش نمیخواد، خیلی آزادی عمل بیشتری میخواد از صلاح و مانه، اما یه مقدار خوب تحت تاثیر بودن و خیلی جایگیری های خوبی نداشتن، فرارهای خوبی نداشتن، اون انعطاف لازم رو به خط حمله لیورپول نمیدادن و ژوتا هم همینطور. این ژوتا هم خب اون عقب اومدنش اتفاق نمیافتاد، نمیتونست بیاد توپ بگیره و به تعداد نفرات لیورپول وسط زمین کمک کنه. برای همین مشخص بود که یه چیزی باید عوض بشه، حالا نه فقط توی نفرات بلکه اون مدل بازی لیورپول، و توی نیمه دوم دو تا چیز عوض شد. حالا این تعویض رو که یورگن کلوپ انجام داد و لوئیس دیاز بازی اومد، لوئیس دیاز سمت چپ رفت، مانه اومد وسط و اون از تعداد نفراتی که لیورپول میخواست اون وسط زمین رو در واقع لیورپول دیگه داشت نیمه دوم. و یه چیزی هم که اتفاق افتاد که من هنوز حالا نمیدونم، خیلی دوستان نظرتون هم بدونم، چون من خیلی شک دارم که این گیم پلن اونای امری بوده یا از لحاظ روانی اتفاق برای ویارال افتاد. ویارال خیلی عقب‌تر رفت، یعنی ما دیگه ویارال رو اصلا اونقدر بالا ندیدیم، جاهایی میدیدیم که ویارال دلش میخواست بالا بیاد و پرس بکنه، منتها به خاطر اون تمرکز بیشتر لیورپول، به خاطر اون انعطاف بیشترشون، به خاطر جایگیری راحتتری که داشتن، آنلود رو ما می‌دیدیم که چقدر بیشتر داره توی نیم فضاهای ویارال جایگیری میکنه و اضافه میشه توی خط حمله. اتفاق نیمه اول نمیافتاد. وقتی می‌دیدیم اتفاق میفته به خاطر اون تعداد نفرات بالا، اون کانتر پرس لیورپول کار خودش انجام میداد و نمیذاش ویارال در واقع یه مقدار نفس بکشه، برای همین کاملا حبس شده بودن. ولی این سوالمه که آیا اونای امری رو میخواد از تیمش؟ آیا گیم پلنش اینه که نیمه دوم ویارال دوباره برگرده به همون لو بلاک همیشه گیش و دنبال یه سری لحظه ها و فضاهای پشت دفاع لیورپول بگرده، یا نه لحاظ روانی مقدار حسن ناخودآگاه ترسیدن از لیورپول و عقب تر رفتن و یه جورایی اصلا بازی لیورپول مجبورشون کرد که این کارو بکنه؟ نمیدونم حالا نظر تو چیه.
ببین قبل از اینکه حالا جواب سوال تو بدم، واقعا خب یه کردیت خیلی ویژه‌ای باید همه بدن مثلا به ویارال بدیم به خاطر عملکردی که امسال تو لیگ قهرمانان داشتن. واقعا میرن تو شاید سیاه نامه اون تیمایی که کسی انتظارشون نداشت ولی به نیمه نهایی میرسن، تیمایی مثل شالکه، لیون، تیمایی مثل آژاکس حتی موناکو و جز به اون تیم ها بودن. ولی ببین اول از همه چیزی که برای من ویارال تو این فصل خیلی جذاب بود، حالا باز قبل اینکه به سوالت برسم، خیلی یکی از نکاتی که برای من تو بازی ویارال خیلی جذاب بود آرامشی بود که در بیلداپشون در مقابل تیم هایی که پرسینگ شدید داشتن حفظ میکردن اون آرامش رو، یعنی هم جلوی بایرن هم جلوی لیورپول. خب اینا تیم هایی که در پرسینگ واقعا تیم های فوق العاده خطرناک و قوی هستن، ولی میدیدیم که در جلوی هر دو تا تیم ویارال چقدر خوب اون آرامش خودش رو توی عقب زمین حفظ میکنه. وقتی که توپ رو میگیره بی‌محابا به زیر توپ نمیزنه، یا بی‌محابا توپ رو فقط به قصد دور کردن جلو نمیفرسته، مستقیم بازی نمیکنه، بلکه سعی میکنه با یه ذره گردش توپ در همون عقب و بیلداپ کردن و جذب پرس تیم حریف یک فضایی رو اون وسط پیدا بکنه، و معمولا همیشه سعی میکنن تو اون بیلداپ توپ رو به پارخو برسونن و پارخو بده به اون بازیکنایی که اون جلو هستن. حالا معمولا اون دو تا هافبک کناری خب گاهی وقتا میان وسط تر بازی میکنن، مثل لوسلسو و کوکوئلین در این بازی، یا حالا اون مهاجما همیشه پارخو سعی میکنه از اون عقب توپ رو برسونه به اون فضای بین خطوطی که بر اثر پرس به وجود اومده. و خب دیدیم که هم جلوی بایرن تونستن با این روش به گل برسن، هم جلوی لیورپول خیلی جواب داد این قضیه براشون و با این بیلداپ تونستن به گل برسن، هم موقعیت های زیادی رو خلق کنن. و این آرامشی که در مقابل پرسینگ چه این تیم هایی داشتن خب خیلی چیز تحسین کننده ای بود. ولی ببین در جواب سوالت و اتفاقی که در نیمه دوم افتاد، به نظر من ترکیبی از هر دو مورد بود، یعنی هم استراتژی اونای امری بود و هم نوع بازی که لیورپول در نیمه دوم پیش گرفت. علاوه بر استراتژی اونای امری، ببین به نظرم اونای امری خودش میدونست که ویارئال در نهایت تیمی نیست که بتونه 90 دقیقه به همون شدت و به همون اینتنس بودن پرس بکنه تیم مثل لیورپول رو، یعنی در نهایت لیورپول اون پرسه رو میشکونه، در نهایت ویارئال نمیتونه 90 دقیقه با اون شدتی که باید پرس بکنه لیورپول رو، و خب اگه این کارو نکنی اون پرسه در نهایت به ضرر خودت تموم میشه تا به نفعت. و حالا به نظرم خود اونای امری هم به این قضیه واقف بود و شاید یه جاهای آگاهانه تیمش رو عقب‌تر کشید که اون لوبلاک رو بتونه ایجاد بکنه و نتیجه رو حداقل نگه داره تا ببینه میتونه گل سوم رو هم بزنه یا نه. ولی بازی لیورپول هم به نظر من هم تعویض‌هاش و هم بازی‌ها تاثیرگذار بود تو این اتفاق، یعنی خب یورگن کلوپ که فوق‌العاده داره تعویض می‌کنه تو این چند تا بازی تو نیمه‌های دوم، یعنی بازی‌هایی که قفل بوده رو با تعویض‌هاش در داره میاره واسه لیورپول. و تو این بازی هم اومدن دیاز به نظر من کاری که واسه لیورپول ایجاد کرد. خب ببین مانه و صلاح وینگرایی هن که لبه خط نیستن دیگه، همه بازیکنایی هن که توی نیم فضاها بیشتر جایگیری می‌کنن، هل داخل زمین بازی می‌کنن، و خب ویارال تمام اون فضاها رو در مرکز زمین پوشش میده. با اومدن دیاز باعث شد به نظر من خیلی عرض بیشتری پیدا بکنه لیورپول در حمله، و خب باعث بشه ویارال یه ذره بازتر بازی بکنه. و خب وقتی یه تیم مثل لیورپول انقدر باز بازی بکنه، مثلا در سمت چپ دو نفر رو در فلنک ها داشته باشه، رابرتسون و دیاز، که معمولا خب لیورپول خیلی دو نفر تو فلنک نداره دیگه، دو نفر رو داشته باشه، باعث میشه که ویارال نتونه اصلا تیمی به اون عریضی رو پرس بکنه. اون پرس همچین تیمی شاید یه ذره غیر ممکن باشه، و این خودش شاید عاملی بود که ویارال ناخودآگاه مجبور شد عقب‌تر بازی بکنه. و عامل دیگه هم استفاده بود که از فابینیو کلوب میکرد، یعنی من تا حالا ندیده بودم فابینیو انقدر مخصوصا در نیمه دوم فعال باشه، در فاز هجومی لیورپول انقدر جایگیری های جلویی داشته باشه. و به نظر می اومد از فابینیو داره اون یک نوع تله استفاده میکنه لیورپول، یعنی خب میدونستش که پارخو و اون یکی هافک وسط ویارال که الان اسمش یادم رفته،
هافک
وسط کاپوه، آره کاپوه، تمرکز زیادی روی پوشش فابینیو دارن، که خب فابینیو یکی از کلیدهای بیلداپ لیورپول میتونه باشه همیشه. و به نظر میاد که آگاهانه داره از این قضیه استفاده میکنه، که با استفاده کردن فابینیو در شاید یک سری از بخش‌های هجومی یا رسوندن توپ به فابینیو، پارخو یا کاپوه، یک کدومشون جلوتر میان و سعی میکنن که خب فابینیو رو پرس بکنن، و این باعث میشد یک فضای زیادی بین خطوط باز بشه برای لیورپول، و معمولا نبی کیتا توی اون خطوط جایگیری میکرد، و فابینیو هم خب خیلی خوب تونست توپ رو به اون فضای بین خطوط برسونه. و در سر گل اول لیورپول هم دیدیم که خب خود فابینیو با نفوذش و اصلا حرکت هم خب خود فابینیو شروع کرده بود باشه به گل برسه. و سر گل دوم لیورپول هم می‌بینیم که دقیقاً فابینیو اون فضای بین خطوط رو تونست به وجود بیاره و توپ رو نبی کیتا برسونه در اون بین. و به نظرم هم خب در نهایت هم استراتژی خود اونای امری و هم قدرتی که لیورپول داشت، هم قدرتی که روی نیمکت داشت و هم قدرت طبیعی که خود لیورپول همیشه داره، در نهایت باعث شد که ویارال مجبور بشه یه ذره عقب بکشه و خب با اشتباهات واقعا مرگباری هم که دروازه‌بونشون داشت دیگه شانس زنده موندن جلوی لیورپول به صفر میرسونه دیگه.
آره دقیقاً. و حالا جالب بود جوابت و مصاحبه یورگن کلوپ هم بعد از بازی خیلی جالب بود که میگفتش که من به آنالیزورمون گفتم که چند تا صحنه پیدا کن از جایی که ما بیلداپ خیلی خوبی داشتیم و موقعیت درست کردیم بعد از اون بیلداپ ها، که من بتونم نشون بدم به بچه‌ها که مثلا اینا ببینن و شبیه این کارو بیشتر تکرار بکنیم. میگه بعد از چند دقیقه برگشت گفت من هیچ پیدا نکردم، یعنی که اینقدر نیمه اول لیورپول خب اصلا بازی خودشو نمیکرد. و خب همزمان چیزی هم با وجود همه کردیتی که یورگن کلوپ به ویارال و اونای امری داد، یه چیزی رو که اشاره کرد که منم تقریبا باش موافقم، گفتش که آره ویارال مومنتوم داره. من به بازیکنام گفتم که آره ویارال مومنتوم داره، دارن دردسر برامون درست میکنن، دارن فشار میارن، ولی صاحب این مومنتوم نیستن. یعنی ما میتونیم اگر بازی خودمون رو بکنیم کاملا این مومنتوم رو ازشون بگیریم، و این خب خود به خود هم اعتماد به نفس به بازیکنان لیورپول داد، هم خب یه سری کارهای دیگه رو شروع کردن، امتحان کردن، اون آرامش رو پیدا کردن برای اینکه بازی خودشون رو بکنن. و نیمه دوم دیدیم که کاملا همه چیز عوض شد دیگه. و حالا توی فینال واقعا خب رقابت دو تا تیم جالب رو داریم، از این جهت که واقعا با رئال مادرید به عنوان یه تیمی که اصلا نمیشه کشتش و هر کاریش که میکنی بالاخره یه جوری زنده میشه و برمیگرده و لحظات از لحظه های خودش استفاده میکنه، از اون هرج و مرج استفاده میکنه، جلوی تیمی قرار میگیره که اون تیم هم کاملا به نظر میرسه که اصلا نمیتونی به این راحتی ببریش. و ببین مثلا اون من سیتی توی این فصل اصلا نبرده لیورپول رو، با اینکه خب مثلا یه سری بازی ها حتی برتری داشته نسبت به لیورپول، ولی خب نتونسته ببرتش. و خود لیورپول اصلا لحاظ ذهنی اون تیم فوق العاده قویه، اون منتالیتی مثلا اون منتالیتی ماسترزن، و یه جورایی یعنی اون تقابل جنگ روانی و اون قدرت ذهنی ما خیلی قرار رو ببینیم توی زمین، یعنی بیشتر از حتی مسائل تاکتیکی. یعنی لیورپول اگر قرار باشه که توی فینال رئال رو ببره، توی تاکتیک و آماده سازی استراتژی و اینها نیست که رئال رو میتونه ببره، توی اون قدرت ذهنیشه که میتونه جلوی رئال مقاومت کنه. منتها خب چالش فوق العاده سختیه، چون که رئال مادرید هم اصلا ضعفی نشون نداده تو این مورد ذهنی، و تو هر موقعی حتی اگه دو تا گل هم نیاز داشتن برگشتن به بازی، و این خودش رقابت رو جالب میکنه. منتها فینال سیتی لیورپول از یه جهت برای من خیلی جذابتر میشد به خاطر اون رقابت چند ساله‌ای که با هم لیورپول و سیتی داشتن توی این 5 6 سال اخیر، پپ و کلوب داشتن رقیب مستقیم هم بودن توی جام‌های مختلف. دو بار ما شاهد این کورس یه فاصله یک امتیازی پریمیر لیگ بودیم، و حتی توی چمپیونز لیگ هم با هم بازی کردن. امسال توی اف ای کاپ لیورپول با در واقع باعث شد که دست سیتی به اف ای کاپ نرسه، و الان لیورپول توی اف ای کاپ، سیتی میخواد که توی پریمیر لیگ نذاره که لیورپول این قهرمانی رو بیاره. و اصلا این رسیدنشون به هم توی فینال لیگ قهرمانان به عنوان دو تا بهترین تیم دنیا اصلا خیلی چیز فوق‌العاده و زیبایی میشد. و اصلا خب بازیاشون هم خب همیشه بازیای با کیفیت و پر اتفاق و جذابی، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ هیجانات و موقعیت‌های بازی، و به عنوان یه فینال پرفکت میشد این اتفاق. اما خب لیورپول رئال هم دقیقا جذابیت های خودشو داره دیگه. و یه چیز دیگه ای هم که حالا داره اینه که لیورپول حالا برای اون چهارگانه ای که دنبالشه خب خیلی کار سخت و جالبی داره، از این جهت که این حذف شدن سیتی توی نیمه نهایی و اینکه دیگه شانس دیگه قهرمانان رو ندارن باعث شده که پریمیر لیگ تنها جامی باشه که براش بتونن بجنگن، و 4 تا بازی دارن که هر کدومشون 4 تا فیناله، و بعد این 4 تا رو ببرن و قهرمان بشن. لیورپول از اون جهت به نظرم یه مقدار فشار برای پریمیر لیگ بردن از روش برداشته شد. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه توی فینال رقیب مستقیمش سیتی نیست، یعنی اگه حتی پریمیر لیگ رو هم نبره دیگه توی فینال دوباره با سیتی مواجه نمیشه، چون فکر می‌کنم اگر فینال سیتی و لیورپول میشد و سیتی پریمیر لیگ رو میبرد، توی فینال خیلی این فشار روی لیورپول بود که خب آره. دیگه اینو ما نباید بذاریم اینا ببرن، میدونی یعنی این اتفاق میافتاد. ولی الان به نظرم هم از لحاظ روانی مقدار راحت تر پریمیر لیگ رو دنبال میکنن، حالا بعد به سیتی هم میرسیم. و اینکه میگم حتی اگه پریمیر لیگ رو هم دست بدن، این امید رو دارم برای اینکه خب ما تو اف ای کاپ میتونیم برنده بشیم، فینال چمپیونز لیگ رو هم داریم و شانس های دیگه ای دارن دیگه. یعنی این اتفاقیه که یه مقدار هفته های آینده رو خیلی جذاب میکنه.
آره ببین دقیقاً، و حالا به نظرم میتونیم کم کم پس یه گریزی بزنیم به دیگه به پریمیر لیگ در بخش پایانی پادکست و یه ذره درباره وضعیت این دو تا تیم تو پریمیر لیگ هم صحبت بکنیم. و آره اتفاقا خب سوالی که الان فکر کنم برای همه پیش میاد اینه که خب این باختی که سیتی داشت از لحاظ روانی خیلی باخت سنگینیه دیگه واسه یک تیم، و بازیابی روانی این تیم خیلی کار مشکلی میتونه باشه، خیلی ضربه روحی بزرگی به این تیم وارد شده. حالا فکر کنم سوالی که برای همه پیش میاد اینه که تا چه حد این تو ادامه تایتل ریس پرمیر لیگ قراره به ضرر سیتی باشه یا چه مزایایی میتونه برای سیتی داشته باشه. و حالا میخوای این بحث رو شروع کنیم که به نظر سیتی علاوه روانی قرار چه جوری به حساب کنار بیاد با این قضیه تو پرمیر لیگ؟
ببین خب خیلی سخته ریکاوری کردن از یه همچین باختی، واقعا سخته اینکه تا این حد نزدیک باشی بیا دومین فینال پیاپی چمپیونز لیگ و این شکلی دستش بدی، واقعا سخته. خیلی به بازی نیوکاسل بستگی داره، یعنی به نظرم اگر که بازیکن‌های سیتی با این شرایط، با این شرایط ذهنی به بازی نیوکاسل برسن که این شکست انگیزه شده باشه براشون برای اینکه بتونن 4 تا بازی رو بهترین فرمت خودشون ارائه بدن و بتونن این 4 تا بازی رو همه رو ببرن و قهرمان شن، یه جورایی کمک میکنه از این شکسته، یه جورایی اصلا موتورشون رو بیشتر روشن میکنه، قوی ترشون میکنه. ولی اگر که به بازی نیوکاسل برسن و هنوز توی اون شرایط ذهنی شکست رئال باشن که چقدر اون شکست به ضررشون تموم شد و مثلا چقدر خب ضعفاشون رو نشون داد پیش خودشون، یعنی هر بازیکن پیش خودش ضعفای خودش رو ببینه، ایرادات خودش رو ببینه و اینها، و اعتماد به نفسشون کم باشه، احتمالاً جای نیوکاسل امتیاز از دست بدن. با اینکه اون بازی توی اتحاده ولی خب بازی سختیه، ما دیدیم که لیورپول چقدر به سختی تونست نیوکاسل رو ببره. نیوکاسل الان تیمیه که اصلا بازی کردن جلوش راحت نیست، و اگر با اون انگیزه قوی سیتی وارد این بازی نشه احتمالاً امتیاز از دست میده، و این امتیاز از دست دادن احتمالاً منجر به قهرمان شدن لیورپول میشه. خیلی بستگی داره به اون بازی. و اینکه یه چیزی که حالا من به نظرم این اتفاق نمیفته، یعنی به نظرم اتفاقاً الان احتمال قهرمان شدن سیتی بیشتر شد تو ذهن من برای خودم، اونم اینه که سیتی این تجربه رو داشته، حالا نه توی لول نیمه نهایی چمپیونز لیگ و این شکلی حذف شدن، ولی دقیقا حذف شدن از چمپیونز لیگ و دراماتیک حذف شدن و اون لحاظ اینکه اتفاقاتی که آخر بازی افتاد خیلی لحاظ احساسی روشون تأثیر گذاشت، این تجربه براشون تکرار شده. یعنی جلوی تاتنهام همین تجربه رو داشتن سال 2019 و اونجا حتی به نظرم یه ذره سخت‌تر بود، چون جلوی تاتنهام بازی داشتن، اون بازی برگشت رو داشتن و بعد اون شکلی اون ثانیه آخر گل رو زدن و فکر میکردن که به نیمه نهایی میرسن، ولی خب نرسیدن و اون وار اون صحنه رو گرفت و اونقدر خب لحاظ روانی روشون تاثیر گذاشت. ولی کاری که خیلی خوب انجام شدن این بود که 3 روز بعد با تاتنهام دوباره داشتن، و خیلی خب سخته دیگه وقتی که همچین بازی و جوری همچین تیم بازی، تو فکر کن 3 روز دیگه سیتی دوباره با رئال داشته باشه، چقدر لحاظ روانی دست بالاتر رئال داره، و دوباره تاتنهام با دست بالاتر اومد به اتحاد و یکیش باخت. یعنی سیتی تاتنهامو یکیش برد و اونجا دوباره افتاد روی این موتور بردن همه بازی‌ها و از جای بعد همه بازی پرمیر لیگشون رو بردن. و به نظر همین این تجربه شاید دوباره تکرار بشه، یعنی احتمالش خیلی بالاست که از لحاظ روانی بتونن ریکاوری کنن و این 4 تا بازی آینده رو ببرن.
ببین آره حالا هم میتونه یه روحیه‌ای بهشون بده که یه انگیزه بیشتری بهشون بده برای بردن پریمیر لیگ، چون دیگه تنها جامیه که در دسترس دارن. ولی از اونور ببین من به نظرم یه ذره این باخت رئال نسبت به اون سال 2019 بازی با تاتنهام شاید یه ذره در واقع تأثیرات روانی بیشتری داشته باشه. حالا دلیلم هم اینه که ببین اول اینکه اون سال اونا هنوز حتی به نیمه نهایی هم نرسیده بودن و همه اصلا آرزوی نیمه نهایی رو داشتن، هنوز ببین باورپذیر شاید اون موقع هنوز براشون نبود که ما میتونیم قهرمان اروپا بشیم، ما میتونیم به نیمه نهایی فینال لیگ قهرمانان برسیم و قهرمان بشیم، و خب چیزی بود که نتونستن و از دست رفت و هنوز خب پریمیر لیگو داشتن. الان امسال اول از همه چیزی که هست، خب تو اگه اول فصل از گواردیولا و حتی بازیکناش میپرسیدی که امسال اگه بخوای بین پریمیر لیگ و چمپیونز لیگ یکی رو انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی، قطعا چمپیونز لیگ رو انتخاب میکردن. این جامی بود که الان دیگه واقعا بهش نیاز دارن برای اینکه شاید این تیم دیگه جایگاه خودش رو تو تاریخ کامل کنه، دیگه ثبت کنه کاملا خودش رو با بردن یک چمپیونز لیگ. و خب وقتی انقدر نزدیک میشی دوباره به یک فینال دیگه، فینال پارسالو باختی، امسال دیگه میخوای ببری اون جام رو و انقدر نزدیک میشی به اون فینال و دیگه خودت تو اون فینال میبینی، یعنی فقط شاید 6 دقیقه مونده بود تا اون فینال و اینجوری از دستش میدی، این خیلی به نظر من شاید بتونست صدمات روحی بیشتری داشته باشه نسبت به اون سال 2019 و دقیقاً این صدمات روحی ممکنه در ادامه راه بتونه تو این 4 تا بازی گریبانگیرشون بشه. و دقیقاً همونجوری که گفتی بازی با نیوکاسل علاوه بر اینکه بازی کلیدیه خیلی بازی سختی هم هستشون. من فقط یه آمار در مورد نیوکاسل بگم که همه بفهمن چقدر نیوکاسل میتونه تیم خطرناکی باشه. از شروع سال 2022 به این ور فقط لیورپول تونست از نیوکاسل امتیاز بیشتری بگیره در لیگ برتر، یعنی نیوکاسل با 32 امتیازی که گرفته تا از سیتی هم امتیاز بیشتری گرفته در لیگ برتر و میانگین امتیازی نیوکاسل عجیب غریبه، با میانگین 2.1 تو هر بازی تیم سوم لیگن از این نظر بعد از لیورپول و سیتی. و خب این نشون میده که این تیم چه پیشرفت عجیب غریبی داشته، چه قدرتی پیدا کرده. و نقطه ضعف سیتی کاملا عجین میشه با نقطه قوت نیوکاسل. یعنی خیلی جالب بود تو جیمی کرگر خب تو یکی از برنامه‌های مونده نایت فوتبال میگفتش که اگه سیتی قرار باشه امتیاز از دست بده ممکنه با یک 0-0 مثلا امتیاز از دست بده، چون خیلی از بازی‌ها بوده آره که مثلا اون ضعف خط حمله رو تو تبدیل کردن موقعیت‌ها به گل مشاهده کردیم توی سیتی دیگه، تو همون بازی رفت و برگشت جلوی رئال هم دیدیم خب این ضعفو. و از اون ور نیوکاسل پیشرفت دفاعی که داشته فوق‌العاده بوده، یعنی بعد از باخت 4-0 که به همین سیتی توی دسامبر داشتن فقط یک بازی شده که بیشتر از یک گل دریافت بکنن، حتی جلو لیورپول هم یک گل خوردن دیگه. و مثلا ایکس جی دریافتیشون تو هر بازی یک بوده که این تیم سوم لیگن از این نظر لحاظ برتری دفاعی که دارن. و خب این میتونه خیلی زنگ خطر بزرگی باشه برای سیتی.
آره کاملا، خیلی بازی خیلی از این جهت بازی سختیه. منتها خب یه خبر خوبی هم که برای سیتی هست اینه که شب قبل از این بازی لیورپول توی آنفیلد با تاتنهام بازی داره و اون بازی هم بازی فوق‌العاده‌ای میشه. یعنی حالا حتما هفته دیگه هم که ما مفصل راجع به اون بازی حرف میزنیم، ولی رویاروی دوباره کونته و کلوب و خب توی بازی رفت هم کونته از لیورپول امتیاز گرفت، لیورپول نتونست تاتنهام ببره. حالا اونجا این تیمشون خیلی کامل نبود به خاطر اون مسائل اتفاقات کووید و اینها، ولی اینجا دوتا تیم فوق العاده انگیزه دارن. تاتنهام حتی بازی رفتش انگیزه داره چون شانس سهمیه گرفتنش خیلی بالاتره و دیگه عملا فقط تاتنهام و آرسنال که میتونن اون رتبه چهارم رو داشته باشن و دیگه قشنگ کورس مستقیم دارن برای اون رتبه چهارم. لیورپول هم که اون کورس رو داره با سیتی برای قهرمانی و قشنگ یه بازی مرگ و زندگی برای هر دوتا تیم. و این هم میتونه درس حساس باشه برای لیورپول به خاطر اینکه یه تیم خوب با یه مربی خیلی باهوش که رفته توی اتحاد هم سیتی رو برده قراره با لیورپول بازی کنه و خیلی میتونه درس حساس باشه برای لیورپول. و اگه لیورپول امتیاز از دست بده اون شب جلوی تاتنهام، فردا شبش به نظر من لحاظ روانی سیتی خیلی با
اعتماد به نفس بیشتر
با اعتماد به نفس بیشتر خیلی خیال راحت تری بازی میکنه.
آره اصلا هفته دیگه خیلی هفته تعیین کننده یه تو کورس قهرمانی، شاید تعیین کننده ترین هفته تو این 4 هفته باشه. باید ببینیم که چه جوری پیش میره. و حالا حتما هفته دیگه هم حالا غیر از کورس قهرمانی حتما هم خیلی بیشتر صحبت میکنیم در تاتنهام و آرسنال. خیلی دوست داشتیم این اپیزود درباره اون جنگ بقای لیگ برتر و اورتون و لیدز و برنلی و اینا هم بیشتر صحبت بکنیم، ولی انقدر صحبتامون در چمپیونز لیگ طولانی شد که دیگه فکر کنم اگه بخوایم وارد این بحث بشیم اپیزود شاید یه ذره از اون وقت نرمال و حوصله مخاطبا خارج بشه.
میرسیم
آره حتما توی هفته دیگه سعی میکنیم که خیلی بیشتر در جنگ بقا صحبت بکنیم دیگه، هرچی هم داریم میریم جلوتر حساس‌تر هم میشه. حالا اورتون یه بازی عقب مونده هم داره، باید ببینیم اونو چیکار میکنه و خیلی بیشتر در روش صحبت میکنیم. برای همین دیگه اگه صحبت خاصی نداریم فکر کنم دیگه کم کم تموم کنیم اپیزود دیگه.
آره دیگه هفته دیگه هم که خب ما دوباره اون وسط هفته در وسط هفته که دوشنبه در میانیم روال سابق و
چمپیونز لیگ که نداریم تا فینال.
آره چمپیونز لیگ هم که نداریم، برای همین اون اپیزود اروپایی هم که دیگه نداریم راحت تر میتونیم راجع به لیگ‌های داخلی حرف بزنیم، راجع به پرمیر لیگ و سری آ به خصوص و دیگه ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. امیدوارم که این اپیزود جالب بوده براتون و لذت برده باشید.
آره منم امیدوارم لذت برده باشید. یه توضیح هم بدم، ما حتما قبل از فینال چمپیونز لیگ یه مینی اپیزود در روی پیش بازی فینال هم حتما منتشر میکنیم، خیلی مفصل تر صحبت میکنیم درباره انتظارهای کوازی را لیورپول داریم. منم امیدوارم دوباره لذت برده باشید، مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در تمام شبکه های اجتماعی پیدا بکنید، پلتفرم های صوتی و کانال تلگراممون رو هم که حتما داشته باشید، توش چیزای جالبی میذاریم و اگه هم لذت بردید که ما رو مثل همیشه به دوستانتون معرفی کنید. پس تا هفته دیگه، خدا نگهدار.